أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال دو پناهگاه محکم در این امت گذاشته است، یکی وجود پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین است و همکنون در دل مؤمنین وجود دارد، دیگری استغفار است. مادامی که امت توبه و استغفار دارد، بلای عمومی که بر امتهای گذشته نازل می شد در این امت نازل نمی شود. خب این عبارت عین عبارت امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است. حالا من خود عبارت حضرت رو که حکمت 88 به نهج البلاغه است می خونم و بعد حالا یه توضیح مختصری هم می دم. از امیر فرمودن کان فی الارض امانان من عذاب الله، روی کره زمین، روی زمین دو امان از عذاب پروردگار وجود داشت. و قد رفع احدهما، یکی از این دوتا رفت و به بالا رفت، نزد خدا رفت. فدونکم الاخر، اما دومی اون نزد شماست، نزدیک شماست. فتمسکو به، پس متمسک بشید به او. بعد حضرت توضیح دادن اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمودن اون امانی که بالا رفت نزد خدا، او وجود مقدس پیغمبر اکرم بود. و اما الامان الباقی فالاستغفار، اما اون امانی که باقی مونده او استغفاره، طلب مغفرت از خدای متعال. بعد استناد کردن به آیه قرآن حضرت امیر، قال الله تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدای تعالی فرمود پیامبر، تا زمانی که تو در بین مردم باشی خدای متعال این مردم را عذاب نمی کنه و تا زمانی که مردم استغفار میکنند خدای متعال اونها رو عذاب نخواهد کرد و عذاب کننده اونها نخواهد بود. بنابراین دو تا امان در این امته. حالا امان اول که رسول الله صورت ظاهر از این عالم رفتن، اما خب میدونیم جایگاه اولیاء خدا قلب مؤمنان دیگه. فرمودن قبورنا قلوب و منوالانا، قبر ما در دلهای اهل ولایت ماست. اون فرازهایی که توی زیارت جامعه کبیره هست یادتونه دیگه، که اسماء اکم فل اسماء و اجساد اکم فل اسماء افل اجساد و انفس اکم فل نفوس و ارواح اکم فل ارواح، در واقع ظرف وجودی مؤمنان مظروفش اولیاء خدای ماست. بنابراین به یه تعبیر در دل مؤمنین همین الان حضور دارن، اون حضور باطنی باقیه در دل مؤمن اما حضور ظاهری بیرونی نیست. اما اون امان دوم که استغفار باقیه. بنابراین اگر بخوایم از بلاها، که حالا بلاها شکلهای خاصی داره، حالا الزاماً همه بلاها به اون صورتی که در امتهای قبل نازل میشد که طوفانی بود و سیلی بود و صاعقه‌ای بود و تندبادی بود و امثال اینها، لازم نیست باشه. خدای متعال عذابها شکل‌های مختلفی داره، کمان که تو قرآن یکی از شکل‌های عذابها رو خدای متعال اختلافی که بین مردم میندازه و مردم به جان هم میفتن قرار داد. دقت کردی؟ این رو هم به عنوان یکی از شکل‌های عذاب که عذاب الهی است که شما رو به گروه‌های مختلفی تبدیل می‌کنه، بعد به جان هم میفتید و تلخی برخورد رو متحمل میشید. اینم از عذابهای خداست. و حالا عذابهای متنبع دیگری که به عنوان پیامدهای گناه اشاره کردیم براش. اگر کسی خودش رو در پناه استغفار قرار بده، این پیامدها دیگه گریبانگیرش نمیشه، دامنگیرش نخواهد شد. مایه امنیت استغفار. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار، در شگفتم از کسی که یأس پیشه میکند در حالی که استغفار همراه اوست. خب میدونید گاهی اوقات اشاره کردم که فرد بعد از ارتکاب یک گناه از خودش مایوس میشه. ببینید که آدم از خودش مایوس باشه عیبی نداره، ولی اینکه از رحمت الهی مایوس بشه این خیلی بده. بله من امیدی به خودم ندارم، اما به رحمت الهی هم امید ندارم، ناامیدم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت پروردگار مایوس نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه. اینجا هیچ قیدی کنارش نیست، همه گناه ها رو میبخشه. لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت الهی مایوس نشید که جز گروه کافران از رحمت الهی مایوس نمیشن. اشاره کردیم که یأس مال اینه که انتظاری بیش از حد واقعی از خودمون داریم، لذا مایوس میشیم. همت و آرزوی این که هیچ وقت گناه نکنیم رو داشتن خیلی خوبه، اما انتظار خلاف واقع از خود داشتن، این یأس آفرینه. یادتونه دیگه جلسه قبل اشاره کردم، مثل بچه‌ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره، این اگر انتظار داشته باشه که زمین نخوره و اولین باری که زمین خورد روحیه خودش رو از دست میده و میگه پس من هیچ وقت راه رفتن یاد نمیگیرم. سالک هم همینطوره، بعد از اون توبه ابتدایی که در مسیر سلوک بعد از یقظه میکنه، همه اهتمامش رو باید به خرج بده به اینکه گناهی ازش سر نزنه، اما بالاخره این یک طفل تازه پاس تو راه طاعت و بندگی خدا، و این تازه پا بودنش اقتضاش اینه که زمین خواهد خورد. زمین خورد روحیش رو از دست نده، انتظاری که از خودش داره واقع بینانه باشه. و حالا بعدها خواهیم گفت قفاریت خدا فرصت به استغفار ما نمیده. جلسه قبل اشاره کردم همون حال توبه‌ای که به آدم دست میده که حالا تازه بعدش میخواد توبه کنه، این خبر از این میده که گناهت بخشیده شد. یعنی اول او گناه رو بخشیده بعد تو استغفار میکنی. قفاریت خدا پیشتاز نسبت به توبه عبد. دقت کردین؟ بنابراین این که من روحیه‌مو از دست بدم چیز غلطیه، اشتباهه. در واقع خودم باید خودم رو ببخشم، یعنی خودم باید بتونم خودم رو ببخشم. خدا بخشید، یعنی قبل از این که من برم توبه کنم خدا بخشید من رو، حالا باید خودم خودم رو بتونم ببخشم تا بتونم عبور کنم از این چاله‌ای که توش افتادم. الا خدا بخشید قبل از این که من برم توبه کنم. او غفاره، او توابه. غفاریت او فرصت برای توبه ما نگذاشت اصلا، پیشتاز بود، کار خودش رو کرد او. علی‌ای حال در عین شرمندگی از گناهی که آدم داره، در عین حال باید بتونه خودش رو ببخشه. باید بگه خب بابا جان طبیعیه، من هنوز درست نشدم، هنوز بزرگ نشدم اونقدر که بتونم محکم رو پای خودم استوار بایستم و هیچ لغزشگاهی نتونه من رو به زمین بزنه. دستم رو میدم به اولیاء خدا، کم کم تا تی تا تی راه رفتن رو یاد میگیرم تا انشالله یه روزی دیگه منم زمین نخورم. این انتظار واقع بینانه کمک میکنه برای اینکه آدم دچار یأس نشه. حضرت فرمود عجب یقنط و معه الاستغفار. فرمود من تعجب میکنم از کسی که دچار قنوط و یأس میشه در حالی که استغفار با اوست. برای چی مایوس شدی؟ برای چی مایوس شدی؟ خدا میبخشه، هر چقدر هم گناهت بزرگ باشه میبخشه. گناه بزرگه اما نه به بزرگی غفران و رحمت الهی، نه به عظمت بخشش پروردگار، نه به عظمت رحمت پروردگار. بنابراین همه گناه خلق در برابر عظمت رحمت الهی هیچه، صفره. لذا جای یأس وجود نداره. گفتم همه اهتمام برای گناه نکردن باید باشه، اما اگر ناخواسته زمین خوردیم و لغزیدیم، زورمون به شیطان نرسید، زورمون به شهوتمون نرسید، زورمون به غضبمون نرسید، علارغم بی میلی و بی رغبتی روحی و قلبی که نسبت به گناه داریم، اما فشار غریزه ما رو وادار کرد به یه معصیتی، تو چنین شرایط داریم میگیم ما. نه اینکه خدا اینا کرده آدم بی پروا بشه. خب بعضا کتاب سر حق رو عزیزان خوندن، گاهی اوقات اصلا یه مسئله خطرناکی پیش میاد که توجیه گناهه، حلال شمردن گناهه. با بعضی از تعبیرات صوفیانه و امثال اینها دیدید دیگه، اشاره کردم که بعضی ها میان اصلا گناه رو توجیه میکنن و اون وقت بی پروا بدون احساس شرمندگی گناه انجام میدن. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که عرفان و سیر و سلوک ابزار توجیه ارتکاب حرام بشه. پناه میبریم به خدا. خدا میدونه چقدر عظیمه این. خوندم اون عبارت منسوب به پیغمبر اکرم رو که فرمود هیچ جنایتی بزرگتر از این نیست که بیای معاصی رو برای مؤمنان و مسلمان‌ها یک امر ساده و معمولی بکنی، توجیه بکنی. حالا نمیخوام وارد بحث توجیهاتش بشم، عزیزان کتاب سر حق رو انشالله با دقت خوندن، فصل سومش رو، ما اونجا بعضی از این توجیهات رو نقل کردیم و پاسخش رو هم گفتیم. توجیهات ناموجه. به هر حال عرض کردم اینجوری نشه که خدای نکرده یکی کسی بره گناه بکنه و اصلا اون احساس شرمندگی این که من گناه کردم هم نداشته باشه. اون خطر، اون اصلا امید بخشش براش نیست، امید بخشش براش نیست، چون اصلا روحیه استغفار نداره که، احساس شرمندگی نداره از گناهی که میکنه که بگیم حالا خدا ببخشه این رو. این اصلا تائب نیست تا توبش پذیرفته بشه. حلال پیامبر اکرم تا روز قیامت حلاله، حرام پیامبر اکرم تا روز قیامت حرامه. چقدر حدیث داریم در این زمینه؟ میگه با توجیهات و ذوقی و عرفانی و ادبی و یه حرفا میشه حلال رو حرام کرد، حرام رو حلال کرد. دقت کردید؟ اونا بحثش کنار، اونا بحثش جدا. اما کسی که نه، گناه رو مرتکب شده و به خاطر گناه داره روحیش رو میبازه، داره مایوس میشه از خودش، اینجا فرمود عجب طول من یغنتو و معهل استغفار. تعجب میکنم کسی دوچار یأس بشه در حالی که استغفار با اوست. و حالا عرض بکنم خدمتون، یأس های دیگه هم که داریم پیامد گناه هاست و اگر استغفار بکنیم او یأس های دیگه هم تو زندگی ما رنگ میبازه و از بین میره. هر وقت قصددار شدید برای خودتان و برای همه مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدن خواهند آمد استغفار کنید. قصددار که می شوید گویا بدنتان چین می خورد و استغفار که می کنید این چین ها باز می شود. دقت کردین؟ قصه ها پیامد گناهان ماست، پیامد غفلت های ماست، قصه هایی که میاد رو دلمون میشینه. ولی خود اون مشکل قصه آفرین نیست، او پیامد خطاهای ماست. اگر آدم استغفار بکنه، اول برای خودش استغفار بکنه، بعدم برای دیگران استغفار، روح بزرگ بشه. از اون طرف که بخلی نیست در عطا، تو چرا بخل میکنی در سفره گسترده؟ سفره تو وسیع کن. او کسی که قراره تو این سفره طعام بگذاره، آشپزخونش هیچ حدی نداره، بی نهایت، هرچی تو هم بسی کنی غذا کم نمیاره او بذاره سر سفره. تا میتونی مهمون دعوت کن، مهمان دعوت کن. برای خودت طلب مغفرت میکنی؟ برای همه مؤمنین و مؤمنات هم طلب مغفرت کن، چه اونایی که زندن، چه اونایی که قبلا بودند و از دنیا رفتن، چه اونایی که بعدا تا قیامت به دنیا خواهند آمد، همه رو مهمون کن سر سفره. مؤمنین جوریه دیگه، خونه های بهشتی اینجوریه. خونه های بهشتی داریم، کوچکترین منزلی که به پایین ترین فرد تو بهش میدن اینقدر وسیعه که تمام اهل بهش رو میتونه تو اون خونه مهمون کنه. خب الان نمیبینید دل مؤمن غیر اینه؟ وقتی شما میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لحیهم و میتهم شاهدهم و غائبهم ذکرهم و انساهم نمیدونم حرهم و مملوکهم، همه رو میاری سر سفره میشونی دیگه. این خونه بهش نیست تو، در واقع روز قیامت هم همین این بیرون تجلی میکنه، میشه اون قصر بهشتی که توش خواهی بود. خب بزرگش کن، چرا کوچیک میکنی؟ هرچی بزرگتر کنی برکت این سفره بیشتر میشه. لذا هم برای خودمون استغفار کنیم، هم برای همه مؤمنین و مؤمنات، اونایی که از اول خلقت تا امروز بودن و اونایی که از امروز تا قیام قیامت خواهند بود. خدایا همشون رو ببخش. توی دعای ابو حمزه سومالی یادتونه دیگه، همینجوری امام سجاد دعا میکنن، همین تعبیرهایی که الان گفتم براتون، خدایا برای آزادهاشون، برای بنده هاشون، برای مرداشون، برای زنهاشون، برای کسایی که حاضرن، برای کسایی که غایبن، برای کسایی که زندن، برای کسایی که مردن، برای همه رو خدا یه دفعه همه رو میشونه سر سفره غفران و رحمت الهی امام سجاد علیه السلام تو سحر ماه رمضان. پس برای همه استغفار کنیم. این استغفار که کردی، چین و شروکایی که تو روح تو ایجاد شده بود باز میشه. قصه که قصه دار که شدی، چروک خورد، این چروک ها باز میشه، این چین ها باز میشه، حالت انبساط روحی پیدا میکنی، حالا میتونی پر بکشی به فضاهای بلند ملکوتی و معنوی. توابین کسانی هستند که دائم خانه دل را تمیز می‌کنند، لذا اگر یک آشغال ریز هم در آن باشد پیداست و نمود می‌کند و از همان هم توبه می‌کنند، لذا دائم در حال توبه اند، چون هرچه پاکتر می‌شوند گناهان جدیدتری بر آنها مکشوف می‌شود، ولی اگر خانه دل کثیف باشد چیزهای بد هم نمودی ندارد. لذا اگر بعضی رفقا خیلی حساسند و زود از چیزی محزون می‌شوند، به جهت تمیزی و پاکی روح آنهاست. در اعمال مسجد کوفه است که اللهم انت انت و انا انا، انت العباد بالمغفره و انا العباد بالذنوب. خدایا تو تویی و من منم، تو بسیار بازگشت کننده به بخشیدن هستی و من بسیار بازگشت کننده به گناهان می باشم. مؤمن پرگناه و پر توبه است، چون هنوز خدا میدونه چه گناهانی هست که اصلا ما به مخیلمونم خطور نکرده. گفتم این اتاقه باید تمیزتر بشه تا اون آشغالای ریزتر دیده بشه. لذا میگه الهی انت انت، خدای تو توی، من منم، تو کی هستی؟ انت العباد بالمغفره. عود بازگشت میکنه، عباد یعنی بسیار عود کننده، هی دائما با مغفرت میایی به سمت من. من چی؟ من العباد و به ذنوب، من هی عود میکنم به گناهان، به و این دوتا خیلی هم با به هم میان دیگه، نه؟ در و تخته خیلی به هم جوره. اون عباد به مغفرت، یکی سری میخواد که عباد به ذنوب باشه تا ظهور کنه اون غفرانش در مورد این بنده. لکل معصیتن یا من کل معصیتن و طاعتن استغفر الله، برای هر گناه یا از هر گناه و طاعتی که انجام داده ام از خدا طلب مغفرت میکنم. این نکته مهمیه که آدم فقط از گناهاش استغفار نمیکنه. انسان عارف میگه من کل طاعتن و معصیتن استغفر الله. معصیتو که خب استغفر الله راحته، طاعت ها چی؟ وقتی فهم آدم باز میشه و بزرگ میشه، تا طاعتهاش هم میبینه مایه شرمندگیشه. این چه نمازی بود من خوندم، این چه روزه‌ای بود من گرفتم، این چه ذکری بود من گفتم، این چه حجی بود من به جا آوردم. اعمال خودش رو مقایسه میکنه با حق عظیم الهی، جز شرمندگی هیچی براش نمیمونه، جز شرمندگی هیچی براش نمیمونه. اینه که از اعمال خوبش هم استغفار میکنه. چه نسبتی داره اعمال من با اون حق عظیمی که خدا داره، شکر من با نعمت عظیمی که خدا داده، چه نسبتی داره؟ جز شرمندگی چی به بار آورد؟ همه زوری که زدم به کجا رسید جز به همین خجلت؟ الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اینو کی میگه؟ عابدترین موجود تاریخ آفرینش که رسول اکرمه، میگه ما عبدناک حق عبادتک. اونجوری که حق عبادت تو بود ما کجا تونستیم تو رو عبادت کنیم؟ اینه که شرمنده است، از طاعتهاش شرمنده است. چه نسبتی است بین طاعت من به حقی که تو داری؟ اینه که شرمنده است. لذا از طاعتهاش هم استغفار میکنه. این شعر رو زیاد خوندم براتون که حافظ میگه چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. شرمنده است با همه وجودش، لذا از طاعتاش هم استغفار میکنه. دیدید دیگه، خودتونم میکنید، بارها مثال زدم براتون دیگه. نماز که میخونید بعدش به سجده نمیرید بگید عفوان عفوان عفوان، خدایا ببخش. چی رو ببخش؟ همین نمازی که خوندم رو ببخش. این نماز بود من خوندم آخه. ای کجا و حق تو کجا؟ استغفار میکنه آدم، هاشا میزنه، میگه اصلا من نبودم، من نبودم. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. چی؟ هاشا میزنه اصلا که من نبودم. خود من جسارت کنم بیام بگم من عبد تو هم، من عبادت تو رو به جا میارم؟ من کوچولوتر از این حرف هم به جا میاره، ولی بعد هاشا میزنه، میگه من نبودم. استغفار میکنه، انکار میکنه، میگه من نبودم، منو ادعای مثلا عبادت شما. لذا هم از معصیتاش استغفار میکنه، هم از طاعتاش، هر دو رو میشوره. پس عبد از همه کارهای خودش چه بد و چه خوب استغفار کرد و جنبه انتساب فعل به خودش منتفی شد. دیگه نه معصیتا نه طاعتا مال من نیست دیگه، استغفار کردم، و تنها کارهای خدا باقی ماند. دقت کردی؟ جنبه انتساب فعل به خودت رو انکار کردی، چه در طاعتها چه در معصیتها. حالا فعلی که واقع شده اونجا چیه؟ فعل کیه؟ بله، فعل خداست دیگه. تو بحث توحید افعالی خوب دیدید فعل فعل خداست. لذا قرآن هم دیدید یه جا میگه چی؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چی خوبی بهت برسه از جانب خداست. ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک، هر مصیبتی هم بهت برسه از جانب خودت. اما بعد میگه چی؟ میگه کلون من عند الله. یعنی تا وقتی نفسی داری و فعل رو منتسب به نفس خودت میکنی، بله خوبی ها از جانب خداست، بدی ها از جانب تو. ولی وقتی استغفار کردی نسبت خودت رو با فعل اصلا قطع کردی، اون فعل فقط نسبتش با خداست، کلون من عند الله، همه از جانب خداست. حالا که کلون من عند اللهه، حالا نگاه کن ببین چه خیرات و برکاتی توشه. اون چه که خدا امکان داد واقع بشود چه خیراتی توش قرار داد، چه آثار سازنده و مثبتی توش برای تو قرار داد. اشاره کردم جلسه قبل دیگه که بعضاً معصیتی رو هم که فرد ناخواسته ازش صادر شده، خدا امکان داده ازش صادر بشه، چه تأثیرات سازندهی برای خود این عبد داره. از عجب نجاتش میده، از گناه برای همه عمر فراریش میکنه و بهشتیش میکنه، به عیوب پنهان و ناشناخته نفس خودش او رو واقف میکنه و آگاه میکنه و راه اصلاح و تزکیه نفس رو بر او میگشاید و امثال اینجور موارد. وقتی از دید منظر الهی نگاه کردی، اون وقت جز خیر درش نیست. از منظر خودت نگاه کردی، بدیاش که بدیه، خوبیاش هم بدیه. توی اون مناجات عارفانه که بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام نقل شده توی مفاتیح الجنان، یادتونه دیگه، خدایا اون کسی که حسناتش مساویه چگونه مساویش مساوی نباشه. ها؟ کسی که کارای خوبش بده چجوری کارای بدش بد نباشه دیگه. و کسی که حقایقش دعاویه، اون جایی که حقم میگه چیه؟ ادعای تو خالیه، اون وقت دعاویش چگونه دعاوی نباشه؟ و منی ما یلیق و به لعمی و منک ما یلیق و به کرمک، از من هرچی صادر میشه متناسب با لعامت و پستی منه و از تو هرچی صادر میشه متناسب با کرم و بزرگواری توه. دقت کردین؟ اینجوری نگاه میکنه، نسبتشو به خود که میبینه جز بدی نمیبینه، جز نقص نمیبینه، حتی طاعتهاش رو هم موجب خجلت میدونه و لازم میدونه به خاطر طاعتهاش هم عذرخواهی کنه، استغفار کنه. اما وقتی نسبتش رو با خودش قطع کرد، اون فعل رو فعل الهی دید، سرشار از خیر و برکت میبینه اون فعل رو نسبت به خودش. عبد مولا را که میبیند شکر میکند و خودش را که میبیند استغفار میکند. گفتم دیگه از اون ور که نگاه کنی هرچی از اون ور داره میاد خیره، اما به محض اینکه خودت دیدی هرچی از این ور صادر شده مایه شرمندگیه و جای عذرخواهی و استغفار داره، هرچی از طاعت و معصیت هر دو. لذا شکر و استغفار مکمل همان دیگه، مثل صلوات و لعن میمونن که مکمل هم دیگه، صلوات و لعن مکمل هم دیگه هستن، شکر و استغفار هم مکمل همه. شکر مال اون جنبه الهیش، استغفار مال جنبه نفسانی خوده. لذا از هر چه که کردیم یک سره استغفرالله، چه طاعت چه معصیت، و از اون بر هر چه که خدا کرد یک سره شکرن لله. لذا این دوتا ذکر هست دیگه تو سجده شکری که بعد از نماز به جا میاری، میگن صد بار بگو عفوان عفوان عفوان، صد بارم بگو شکرن شکرن شکر. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. عفوان رابطه ای تو رو با فعل پاک میکنه، شکرن به جنبه الهی فعل در واقع توجه میکنه. غفاریت و غفوریت خدا گناهی برای خلق باقی نگذاشت. استغفارهای ما برای این است که خودمان باور کنیم که بخشیده شده ایم. در واقع استغفار یک نوع تلقین به خیشه که بلکه باورمون بیاد که خدا ما رو بخشیده، خدا ما رو بخشیده. چون تا باورمون نیاد خدا رو ما رو بخشیده، رابطمون با خدا رابطه روونی نمیشه. باید صلح کنیم. چیه حافظ میگه؟ شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. طاغیان یا صوفیان رقص کنن ساغر مستانه زدن. اینکه صلح کنیم، میان من و او صلح افتاد. تا باورمون نیاد بخشیده شدیم، اون رابطه شیرین بین ما برقرار نیست. و این استغفارها کمک میکنه که باور کنیم که خدا ما رو بخشیده، باور کنیم که خدا ما رو بخشیده. هر جا که غصه دار شدی استغفار کن. میبینید گاهی اوقات آدم غصه دار میشه، حالا یا علل و عوامل ظاهری هم داره، یه اتفاقی براش افتاده غصه دار شده. بعضی وقتا هم آدم هرچی میگرده هیچ علتی هم براش پیدا نمیکنه، اما دلش گرفته غصه داره. هر وقت اینجوری شد، راه نجاتش استغفاره. استغفار امان انسان است، انسان رو در امنیت قرار میده. استغفار پیامدهای منفی انتخابهای غلط و رفتارها و روحیات غلط انسان دیگه به سمت انسان نمیان. استغفار انسان رو در امنیت قرار میده. به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای، اذیتت کرده ان، گناهی کرده ای. به اینا کاری نداشته باش. بعضی وجود خودشان را گناه میدانند، که گفتیم وجود که ذنب لا یقاس بهی ذنب، همین که احساس بودن میکنی، یه منی در برابر خدا از خودت میبینی، یه وجود و هستی میبینی، بزرگترین گناهه که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. بعضی وجود خودشان را گناه میدانند. شما میگویی چرا من درست کار نمیکنم؟ او خودش را گناه میداند. میگه تو دستگاه یک پارچه نور و طهارت و نزهت و زیبایی خدا اصلا وجود ناقص و معیوب ضعیفی مثل من اصلا چرا اونجا باید باشه؟ حیف اونجاست که این باشه تو اونجا. من که هستم احساس شرمندگی دارم، از بودنم شرمندم. گفت ز هر چه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. از این بودن عاریتی خودم استغفار میکنم. محزون که شدی استغفار کن، چه غم خود را داشته باشی و چه غم مؤمنین را. استغفار غمها را از بین میبرد. اینا کلیدهای بزرگه برای رسیدن به شادی در زندگی. چه برای خودت قصه میخوری، چه برای کسی دیگه قصه میخوری، استغفار کن. قصه نتیجه غفلت از خدا. استغفار آدمو متوجه به خدا میکنه، از این غفلت نجات میده. استغفار غمها را از بین میبرد. همونطور که وقتی که خطا میکنی همه صدمه میخورند، مثلا وقتی چند نفر کفران نعمت میکنند به همه ضرر میرسد، استغفار هم که میکنی به همه ما سوای خودت نفع میرسانی. این نکته خیلی بزرگه ها. یعنی من که استغفار میکنم، نه تنها خودم از غم و غصه نجات پیدا میکنم، نه تنها خودم از اون چه که سبب محزون شدنم نجات پیدا میکنم. این نفع و سود استغفاری که من دارم میکنم به همه خلق میرسه. کما اینکه کفران نعمت که یک کسی میکنه، خب نعمت سلب میشه، دیگران هم محروم میشن از اون نعمت دیگه. یه گروهی کفران کردن اما همه محروم شدن. همونطور هم وقتی که شکر میکنن یه گروهی، خدا اون نعمت رو زیاد میکنه، دیگران هم برخوردار میشن. حالا استغفارم اینجوریه. استغفارم سودش علاوه بر خود مستغفر و بندهی که داره استغفار میکنه به همه خلق خدا میرسه. همه بهره میبرن. پس خیلی چیز بزرگی استغفار. انشاءالله غافل نشیم از استغفار.